نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می‌کنیم به شما همراهان رادیو فردا، شب زنده‌داران در نخستین ثانیه‌های شروع چهارشنبه آخر سال، دقایقی بعد از گذشتن سلسله‌های چهارشنبه سوری. خیلی خوشحالیم که باز هم همراه شما هستیم. آزاده اثری هستم، همراه شما خواهم بود در مجله یک ساعته نیمه شب رادیو فردا، همراه با همکارانم که برنامه‌های این ساعت رو برای شما تهیه کردند. به این سراغ خبرها ابتدای این برنامه با حسین قویمی.
با درود فراوان، به گفته مدیر کل ستاد بحران استانداری قزوین، انفجار مواد محترقه در شامگاه سه‌شنبه در باین زهرا 14 نفر را مجروح کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا گروسی گفته است که یک مورد قطع عضو از ناحیه پا در بین مصدومان دیده می شود. یک شاهد عینی در گفتگو با رادیو فردا از انفجار بزرگی خبر داد که به گفته او عده زیادی را مجروح کرد و شیشه های ساختمان ها در نزدیکی محل انفجار در بخش دانصفهان را شکسته است. به گفته مدیر کل ستاد بحران استانداری قزوین، مصدومان توسط تیم های آماده باش و اورژانس و هلال احمر به بیمارستان های قزوین، باین زهرا و تاکستان منتقل شده و تحت درمان قرار گرفتند. این مقام ستاد بحران شمار مجروحان انفجار مواد محترقه را حدود 30 نفر اعلام کرد و گفت بسیاری از مصدومان از ناحیه دست و چشم در استان قزوین آسیب دیدند. بر پایه گزارش‌ها، در حمله هوایی به بازاری در شمال یمن در روز سه‌شنبه دست کم 41 تن کشته و 10 نفر زخمی شدند. شاهدان گفتند که دست کم 2 راکت بازاری در استان حجه را هدف گرفته که احتمالاً از سوی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان شلیک شده است. ائتلاف عربستان و حامیانش این حمله را تایید نکردند و گفتند در این مورد تحقیق خواهند کرد. استان حجه در شمال یمن در اختیار نیروهای شیعه حوثی است که به علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری پیشینه این کشور، وفادارند. سازمان ملل اعلام کرده که بیش از 6000 تن که نیمی از آنان غیر نظامی بودند، از یک سال پیش در حملات هوایی نیروهای ائتلاف عربستان در یمن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز سه‌شنبه در جریان عملیات ضد تروریستی مشترک پلیس بلژیک و فرانسه در بروکسل، یکی از مظنونان حملات پاریس پس از شلیک و زخمی کردن 4 مأمور پلیس کشته شد. به گفته دادستانی بلژیک، عملیات ضد تروریستی پلیس در محله فوره در جنوب بروکسل و در رابطه با تحقیقات مربوط به حملات آبان ماه در پاریس بوده است. ماموران پلیس برای جستجوی خانه افراد مظنون قصد ورود به یکی از منازل این محله را داشتند که با شلیک‌های فرد مظنون روبرو شدند. محله فوره در نزدیکی خانه افرادی است که با حملات 22 آبان ماه پاریس در ارتباط بودند. 2 تن از مهاجمان که شهروند فرانسه بودند در بروکسل زندگی می‌کردند. در جریان حملات پاریس 6 حمله تروریستی همزمان رخ داد که منجر به کشته شدن 130 تن شد. یک روز پس از وقوع این حملات، گروه حکومت اسلامی مسئولیت آن را بر عهده گرفت. در خبری دیگر، جان کری، وزیر خارجه آمریکا، برای مذاکره درباره خروج نیروهای روسیه از سوریه و روند سیاسی دوران گذار دمشق هفته آینده به مسکو می رود. آقای کری میگوید که او در دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، برای پیشبرد مذاکرات صلح سوریه تاکید خواهد داشت، چرا که به گفته او به مرحله مهمی از این مذاکرات رسیده ایم. در پی فرمان ولادیمیر پوتین، روز سه‌شنبه نیروهای روسی خروج خود را از خاک سوریه آغاز کردند. رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه پس از 6 ماه از آغاز حملات هوایی برای کمک به نیروهای دولتی در سوریه اعلام کرد که نیروهای روسی خاک سوریه را ترک می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خروج نیروهای روسی از این کشور روحیه مخالفان بشار اسد را بالا برده و تأثیر مثبتی بر مذاکرات صلح در ژنو گذاشته است. خانم آزاده،
متشکرم از شما. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله نیمه شب ماست. در ادامه از نگرانی برخی رسانه‌های آمریکایی و مسئولان خواهید شنید از همراه شدن مبارزات انتخاباتی در این کشور با خشونت. مراسم چهارشنبه سوری که در ایران سراسر کشور به حالت آماده باش درآمد. بیشتر میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید. در آمریکا همراه شدن مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری با خشونت‌های طرفداران و مخالفان دونالد ترامپ، کاندیدای پیشتاز جمهوری‌خواه، بر نگرانی افکار عمومی، رسانه‌ها، شخصیت‌های سیاسی و در رأس همه آنها رئیس جمهوری آمریکا افسوده. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در جمع عده‌ای از ایرلندی تبارها از وضعیتی که به وجود آمده به شدت انتقاد کرد. از نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
وسعت انتخابات سراسری در ایالات متحده که علاوه بر رقابت برای دستیابی به مقام ریاست جمهوری، انتخابات کنگره، مجالس ایالتی و سایر ارگانهای خدمات عمومی را در بر می‌گیرد، بسیار گسترده و بزرگ است. با این حال هیچ یک از این مبارزات مانند تلاش کاندیداها برای احراز نمایندگی دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آبان ماه سال آینده هیجان انگیز نیستند. بخشی از این هیجان‌ها به ویژه در اردوگاه جمهوری‌خواهان به رأی‌گیری‌های روز سه‌شنبه مربوط است که از آن با عنوان بزرگ سه‌شنبه کوچک یاد می‌شود. در این روز انتخابات مقدماتی در دو ایالت فلوریدا و اوهایو دست کم سرنوشت رقابت‌های نیمی از چهار کاندیدای حزب جمهوری‌خواه را روشن می‌کند، اگرچه نتیجه آرا سرنوشت هر چهار کاندیدا را متأثر می‌سازد. شبکه NBC بامداد روز سه‌شنبه در گزارش ویژه‌ای بر این نکته تاکید کرد که سیاست در آمریکا به خاطر جوش و خروش و هیجانش، به خاطر غیر قابل پیش‌بینی بودنش و برای برخورد ایده‌ها و سیاست‌های متنوع جذابیت دارد، ولی این بار انتخابات ریاست جمهوری با خود سیاست وحشت آورده و هراس‌انگیز شده است. اشاره شبکه NBC به خشونت‌ها و درگیری‌هایی است که در روزهای اخیر در گردهمایی‌های انتخاباتی دونالد ترامپ، کاندیدای پیشتاز جمهوری‌خواه، روی داده است. آقای ترامپ گروه‌های وابسته به جناح چپ حزب دموکرات را مسئول این درگیری‌ها می‌داند. آقای ترامپ می‌گوید که دموکرات‌ها می‌بینند که چه می‌گذرد و می‌کوشند این جریان را مختل کنند، ولی اهمیتی ندارند. رسانه‌های آمریکایی با این حال خود دونالد ترامپ را نیز مسئول تشدید این تنش‌ها می‌دانند و به سخنان تحریک‌آمیز او در میتینگ‌های انتخاباتی تأکید می‌کنند. رقیبان کاندیدای پیشتاز جمهوری‌خواه نیز انتقادهای مشابهی را عنوان کردند. از جمله جان کیسیک، فرماندار اوهایو، میگوید که دونالد ترامپ یک فضای مسموم به وجود آورده است. دونالد ترامپ has created a toxic environment. و مارکو روبیو، سناتور ایالت فلوریدا هم که برای پیروزی در این ایالت سخت مبارزه کرده، میگوید رهبری به مفهوم دامن زدن به خشم مردم مستاصل نیست. Leadership is not about going to an angry and frustrated people and saying you should be even angrier and more frustrated. سناتور روبیو میگوید که بهره‌گیری از رأی مردمی که ناکامی‌های فراوان را تجربه کرده‌اند رهبری به شمار نمی‌رود، بلکه نفرت پراکنی و خطرناک است. رقابت با دونالد ترامپ تنها به رقیبان او در حزب جمهوری‌خواه محدود نمی‌شود. خانم هیلاری کلینتون، کاندیدای پیشتاز در حزب دموکرات، و رقیب او سناتور برنی ساندرز هم از جمله شخصیت‌هایی هستند که روش‌های مبارزات انتخاباتی کاندیدای میلیاردر در حزب جمهوری‌خواه را مورد انتقاد قرار می‌دهند. خانم کلینتون روز سه‌شنبه در گفتگوی تلویزیونی آقای ترامپ را به دامن زدن به هیجان‌های عمومی، تشویق مردم به حمله علیه مخالفان و ضرب و شتم آنها، و در همان حال انتقاد از روزنامه‌نگاران متهم کرد که این گونه اعمال را گزارش می‌کنند. This guy has insulted Mexicans, Muslims, women. He's insulted veterans. John McCain. سناتور دموکرات برنی ساندرز، دیگر کاندیدای انتخاباتی، نیز می‌گوید که دونالد ترامپ به مردم مکزیک، به مسلمانان و زنان و همینطور علیه سربازان پیشین آمریکا مانند سناتور جان مک‌کین، که یک قهرمان جنگی است، توهین کرده است و مردم آمریکا به چنین شخصی رأی نخواهند داد. با این حال دونالد ترامپ همچنان پیشتاز رقابت‌های درون حزبی جمهوری‌خواهان است. او در آستانه رأی‌گیری‌های مقدماتی در فلوریدا و اوهایو گفت که روش مبارزاتی خود را تغییر نخواهد داد و بار دیگر به جای انتقاد از رقیبان دموکرات سخنان خود را متوجه سیاست‌های جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا از جمله در حمله به عراق کرد.
صدام حسین was not a good person. Who cares? I'll tell you what he was great at.
آقای ترامپ در گرد همایی طرفدارانش در ایالت اوهایو گفت که صدام حسین شخص خوبی نبود، چه اهمیتی دارد، ولی من به شما میگویم که او در چه کاری بزرگ بود، در کشتن تروریست ها، و امروز عراق دانشگاه هاروارد تروریست ها شده است. روز سه‌شنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز به جمع سیاستمدارانی پیوست که تبلیغ خشونت در مبارزات انتخاباتی را مردود می‌خوانند.
I reject any effort to spread fear or encourage violence or to shut people down when they're trying to speak.
رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه تأکید کرد که تلاش برای ترویج وحشت و یا تشویق به خشونت و خاموش کردن صدای مردم و قرار دادن آمریکاییان در برابر یکدیگر را مردود می‌شمارد. او گفت به عنوان یک آمریکایی که چندی دیگر از مقام ریاست جمهوری کنار خواهد رفت، از شخصی که چنین سیاست‌هایی را پیشه کرده است حمایت نخواهد کرد. در آمریکا بسیاری از تحلیلگران بر احتمال عمیق‌تر شدن اختلاف‌ها در حزب جمهوری‌خواه تأکید می‌کنند و از همین روز که کادر رهبری حزب می‌کوشد تا حرکت دونالد ترامپ به سوی نمایندگی حزب در انتخابات ریاست جمهوری را سد کند.
بالا گرفتن خشونت ها بین طرفداران و مخالفان دونالد ترامپ کاندیدای پیشتاز جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا نگرانی هایی رو به وجود آورده. نادر صدیقی گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خبرسازترین شخصیت سال 1394 خورشیدی به انتخاب شما.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
محمد خاتمی،
حسن خمینی،
حسن روحانی،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
حسن قاضی زاده هاشمی،
محمد تقی مصباح یزدی،
علی مطهری،
شاهین دخت مولاوردی
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره پیامگیر رادیو فردا
2042-02-2112-2112
و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.
یادتون باشه که از طریق سایت ما radiofarda.com میتونید چهره خبرساز سال 94 رو انتخاب کنید. در سایت ما بخش مشخصی برای همین موضوع اختصاص داده شده و از نگاه شما چهره خبرساز انتخاب خواهد شد به انتخاب مخاطبان رادیو فردا. این چهره ها رو میتونید با عکس‌هاشون و مشخصاتشون روی سایت ما ببینید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با تاکید بر اینکه اهداف عملیات نظامی کشورش در سوریه بیشتر به نتیجه رسیده، دستور داده که بخش اعظم نیروهای نظامی روس از سه‌شنبه سوریه را ترک کنند. و بین واکنش‌های متعدد به خروج نیروهای روس از سوریه، وزیر خارجه ایران گفته که باید این موضوع را نشانه مثبتی برای آتش‌بس در سوریه در نظر گرفت. از آنا رایسکایا می‌شنویم.
خبرگزاری های روسی سه‌شنبه گزارش دادند که نخستین گروه جنگنده های این کشور از سوریه بازگشته و تدارکات خروج بخش اعظم بقیه این نیروها ادامه دارد. همزمان انترفاکس به نقل از ویکتور اوزیروف رئیس کمیته دفاع در سنای روسیه نوشت حدود 800 کارمند از جمله مستشاران نظامی در سوریه باقی خواهند ماند و سامانه پدافند هوایی S-400 که روسیه پس از سرنگونی جنگندهش به سوریه منتقل کرده بود نیز فعلا مستقر خواهد بود. عصر دوشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشستی با وزیران خارجه و دفاعی این کشور دستور داد نیروهای نظامی روس از سوریه خارج شوند. آمد و پایگاه نظامی روسیه در سوریه، پایگاه هوایی در حمیمیم و پایگاه دریایی در ترتوس همچنان به فعالیت خود ادامه دهند. پوتین گفت:
считаю, что задачи, поставленные перед Министерством обороны и российскими вооружёнными силами.
معتقدم وظایفی که به وزارت دفاع و کل نیروهای مسلح روسیه در سوریه محول شده بود، عمدتاً به اجرا درآمده. با مشارکت نیروهای نظامی روس، ارتش سوریه و سایر نیروهای میهن‌پرست در این کشور توانستند قاطعانه وضعیت در مبارزه با تروریسم بین‌المللی را تغییر دهند، تقریبا در تمام محورها دست بالا پیدا کنند و شرایط آغاز روند صلح را فراهم آورند.
به گزارش کاخ کرملین، رئیس جمهور روسیه، بشار اسد، رئیس جمهور سوریه و باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا را تلفنی از تصمیم خود مطلع کرد. در نخستین واکنش، مخالفان دولت اسد از خروج نیروهای روسی استقبال کردند. به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در کنفرانس خبری در استرالیا گفت که باید موضوع خروج نیروهای روسیه از خاک سوریه را نشانه مثبت برای حل این بحران دانست. لئونید ایسایف، کارشناس مسائل بین المللی در مسکو میگوید، بهترین فرصت برای خروج روسیه از سوریه پیش آمده بود.
روسیه از بعد به ورود نیروهای نظامیش در سوریه به دنبال بهانه برای خروج این نیروها بود که با توافق آتش‌بس موقعیت لازم به دست آمد. هدف اصلی پوتین در سوریه تحکیم موقعیت اسد در مذاکرات بود که عمدتاً برآورده شد. از سوی دیگر با پیشروی نیروهای اسد زیادخواهی وی نیز رو به افزایش بود که اصلاً با طرح‌های کرملین همخوانی نداشت. هدف دوم روسیه احیای روابط با غرب بود که به این هدف نیز رسید. همچنین سوریه را به عرصه آزمایش تسلیحات تبدیل کردند، اما بالاخره باید در هزینه‌ها نیز صرفه‌جویی می‌شد. یکی دیگر از عوامل تصمیم روسیه برای خروج نیروهایش خطر درگیری جدی با ترکیه و همچنین اختلاف با ایران درباره آینده سوریه است که با نارضایتی واشنگتن از همپیمانانش در ائتلاف نیز مقارن شده و زمینه توافق‌های پشت پرده را هموارتر کرد. چگونگی این توافق را به زودی خواهیم فهمید، اما اگر این معامله به نتیجه مطلوب روسیه منجر نشود، مانعی برای تقویت دوباره پایگاه‌های روسیه در سوریه وجود ندارد.
سه‌شنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، اعلام کرد که آغاز خروج نیروهای روسیه از سوریه تصمیم رئیس جمهور روسیه است و نه نتیجه مذاکرات و همچنین تلاش برای تحت فشار گذاشتن اسد نیست. روسیه همواره گفته در سوریه با تروریسم بین المللی می جنگد تا اجازه ندهد تروریست های حکومت اسلامی وارد خاک روسیه شوند. رئیس جمهور روسیه در حال از انجام ماموریت نیروهای نظامیش در سوریه خبر داد که به گزارش وزارت دفاع روسیه طی 5 ماه و بیش از 9000 سورتی پرواز 2000 شبه نظامی از ادوای روسیه در سوریه کشته شدند. همزمان دیدبان حقوق بشر در سوریه اعلام کرد که در همین مدت 1700 غیر نظامی قربانی عملیات نظامی روسیه شدند. مسکو همواره اتهام حملات علیه غیر نظامیان را رد کرده. آنا رئیسکای رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
امیدواریم شما هم از طرفداران تلگرام رادیو فردا باشید و به ما بپیوندید. بعد از دهه ها حکومت نظامیان در میانمار، روز سه‌شنبه قانونگذاران این کشور یک فرد غیر نظامی رو به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردند. تین شیاو از نزدیکان آن سان سوچی، رهبر جنبش دموکراسی خواهی میانمار، برگزیده شدنش رو پیروزی سوچی خوانده. بیشتر از هانا کاویانی بشنویم.
652 قانونگذار در مجلس میانمار آرای خود را به صندوق ریختند و پس از روند طولانی شمارش دستی آرا، تین چیاو با رأی 360 نماینده به عنوان رئیس جمهوری میانمار برگزیده شد. تین چیاو 69 ساله است و اولین رئیس جمهور غیر نظامی در کشوری است که شاهد تحولات عظیمی است. میانماری که از انزوا در راه قدم گذاشتن به سوی گشایش و دموکراسی است. خبرگزاری فرانسه درباره تین چیاو می نویسد که اگرچه او بیرون از میانمار شناخته شده نیست، اما در داخل این کشور مورد احترام بسیاری است. او فرزند یکی از نویسندگان مشهور میانمار است که از اعضای اولیه اتحاد ملی برای دموکراسی بود. کاخ سفید در واشنگتن انتخاب آقای چیاو را ستایش کرد و آن را قدمی بسزا در مسیر تغییرات دموکراتیک در میانمار خواند. تین چیاو پس از آن در مجلس میانمار برگزیده شد که اتحاد ملی برای دموکراسی که حزب آن سان سوچی است در انتخابات پاییز گذشته پیروز شد و اکثریت را در هر دو مجلس قانونگذاری میانمار کسب کرد. اگرچه نظامیان در میامار همچنان قدرتمند هستند و اجازه برگزیده شدن آن سان سوچی 70 ساله به عنوان رئیس جمهور را نمی‌دهند. خانم سوچی به دلیل ازدواج با یک فرد خارجی که یک استاد دانشگاه بریتانیایی بود و حدود 2 دهه پیش درگذشته از در اختیار گرفتن مسئولیت‌های بالای حکومتی منع شده است. خبرگزاری فرانسه در این باره نوشته است که مشخص نیست برنامه آن سان سوچی که سالها در حصر خانگی بود و برنده جایزه نوبل صلح است برای آینده سیاسیش چیست. میانمار در جنوب شرق آسیا تا سال 1948 میلادی و با نام برمه از مستعمرات بریتانیا بود. این کشور از سال 1962 تا 2011 یعنی برای نیم قرن تحت حکومت نظامیان اداره می شد.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید در مورد رئیس جمهور جدید میانمار که در یک روند دموکراتیک انتخاب شد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
رأس هر ساعت از ساعت 7 صبح به وقت تهران خبرها رو تصویری از رادیو فردا دنبال کنید. برگردیم به ایران. 21 دقیقه بامداد چهارشنبه است. روز سه‌شنبه مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی رو از اول فروردین ماه تا پایان دی ماه سال جاری خورشیدی منتشر کرد. از جواد کوروشی بشنویم.
مرکز آمار ایران روز سه‌شنبه نرخ رشد اقتصادی نه ماهه سال 1394 را منتشر کرد. بر اساس آمارهای منتشر شده نرخ رشد ناخالص داخلی ایران با نفت و بدون نفت در 9 ماهه اول سال 94 0.7% بوده است. مهرداد عمادی کارشناس اقتصادی در لندن درباره پیام‌هایی که در این آمارها نهفته است به رادیو فردا چنین می‌گوید:
شاید مهمترین پیامش در سطح کلی این باشه که اقتصاد ایران از بخش منفی منحنی بیرون اومده، یعنی رشد منفی تبدیل شده به رشد مثبت، ولی خب به هر حال این رشد مثبت هنوز زیر 1%. رشد تا زمانی که به 3% نرسه ترجمه رشد در اشتغال دیده نمیشه، یعنی در افزایش ایجاد کار و کمبود بیکاری دیده نمیشه. یه چیزی که فقط مربوط به ایران نیست، یک شاخص جهانیه. این یک پیام کلیشه، ولی به نظر من شاید این پیام آنقدر مهم نیست که خود گزارش هایی که در این گزارش کلی مرکز آمار میبینیم باشه. اولش اینه که در بخش مصرف، یعنی هزینه های مصرفی، ما میبینیم که هنوز صرفه جویی هایی که باید انجام بشه که درآمد آزاد بشه برای سرمایه گذاری، متاسفانه این گزارش اون پیام رو نمیرسونه. دو اینکه ما اگر رشد محصول ناخالص ملی رو نگاه کنیم بر مبنای ارزش افزوده، متاسفانه میبینیم که این رشد برای ایران پایینه. ما اگر نگاه کنیم بخشایی که مثل کشاورزی که بالای 2.5-3% ما باید این رشد داشته باشیم، می‌بینیم که پایین اومده. در گروه صنعت ما می‌بینیم که ارزش افزوده در حوزه منفی خیلی مهمه.
این آمارها همچنین نشان می‌دهد که نرخ رشد در این مدت برای رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی بیش از 3% بوده است، در حالی که بخش صنعت و خدمات هر دو دارای نرخ رشد منفی بودند. از جمله یکی از مهمترین ویژگی آمارهای مرکز آمار کاهش حدوداً 10% نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. مهرداد عمادی:
ارزش افزوده زمانی بالا میره که نیروی کار بازدهیش بالا بره. نیروی کار بازدهیش زمانی بالا میره که سرمایه گذاری خالص در کشور بالا بره، یعنی ماشین‌آلات تازه تر بشن، تکنولوژی به روز نزدیک تر بشه. اون هنوز منفیه، نه تنها منفیه، دو رقمیه، خیلی نگران کننده است. در کشور ما نمیتونیم رشد اقتصادی پایدار داشته باشیم تا زمانی که تشکیل سرمایه ثابت حداقل در این زمان 3 برابر متوسط 5 سال پیش باشه که 2% بود. ما 10% مثبت تشکیل سرمایه خالص احتیاج داریم که این با شتاب بسیار، این شکافی که بین ما و کشورهای مثل کره، ویتنام، ترکیه، اون رو هنوز ما حتی نزدیک نشدیم، هیچ، یک شکاف خیلی بزرگی هست. کل این نشون میده با اینکه ما نزدیک 3.4% رشد مثبت در کل اقتصاد می‌بینیم، زیر پایه‌های مهم اقتصاد ایران هنوز تغییرات لازم، چون تغییرات لازم یکیش تبدیل افق از یک افق ترس به یک فضای شفاف و تشویق کننده برای سرمایه‌گذاری که شما در حقیقت پول رو به اون سمت بدید. این هنوز در اقتصاد ایران اتفاق نیفتاده.
از مهداد امادی پرسیدم نرخ رشد اقتصادی به دست رسیده تا چه اندازه با پیشبینی هایی که پیش از این شده بود خوانایی دارد.
اگر ما نگاه کنیم به پیشبینی‌های صندوق پول مثلا یا بانک جهانی، اونها پیشبینی‌هایی که کرده بودن بین 2.3% تا نزدیک 1% برای امسال و برای سالی که به زودی شروع خواهیم کرد بین 2.5% تا 3.4% این پیشبینی‌ها هست. البته این پیشبینی‌ها باز به شرایط داخل بسیار بستگی داره. اینه که این زیاد این نرخ رشد 0.7% نه غیر منتظره است نه خبر منفیه، چون مثلا صندوق پول 0.6% این پیشبینی رو کرده بود، ما خودمون در اتحادیه این 0.34% رو برای اقتصاد ایران انتظار داشتیم.
اقتصاد ایران در سالهای گذشته با چالش‌های زیادی روبرو و نرخ رشد‌های گوناگونی را تجربه کرده است. نرخ رشد اقتصاد ایران در سال 1390 حدود 3.5% بود، در حالی که در سالهای 91 و 92 با نرخ رشد‌های منفی حدوداً 4% روبرو شد. در سال 93 بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی ایران را 3% اعلام کرد.
درباره آمار تازه مرکز آمار ایران در زمینه نرخ رشد اقتصادی کشور شنیدید. جواد کوروشی گزارش میداد. اما شما در این مورد چی فکر میکنید؟ در صفحه فیسبوک ما میتونید نظرتون رو بنویسید یا اینکه با ما تماس بگیرید و برامون پیام بگذارید.
الان آدم دزد و قطاع و طریق که تونسته بارش رو ببنده، این رو خیلی از افراد میگن زرنگه. مسئله انقلابی بودن، کسی که از دیوار راست میره بالا و تمام قوانین و زور پا میذاره، این آدم انقلابیه. نجیب بودن، اونه که میاد رأی میده، این آدم نجیب هست یا نانجیبه واقعا. بعد منافع و مصالح ملی، اگر به قیمت فقر و گرسنگی مردم تمامش بشه ما به موشک سازی ادامه میدیم. این معنای مصالح ملی. اینا تمام یک الفاظی است که دیگه محتوای اصلیشون رو از دست دادن، پیش مردم هم هیچ آبرو و اعتبار و ارزشی ندارن دیگه این لغات به اون مفهومی که روز اول بوده.
خواستم به خامنه‌ای بگم خب چشمت روشن، روسیه هم که کشید بیرون از سوریه، حالا تو سوریه مانده علی و حوزش.
میخواستم خدمت برادران سپاهی در نیروی هوایی سپاه یادآوری کنم که در برنامه تلویزیونی که ما شما را در برابر سیلوهای موشکی مشاهده کردیم و شما از قدرت موشکی سخن میگفتید، آیا ای برادر سپاهی درد دل یک پدر را که روبروی یک فروشگاه کفش و یا یک فروشگاه لباس و حتی یک مرغ فروشی با خانواده خود ایستاده درک می کنید؟ میخواستم به مسئولین شهرداری تهران عرض کنم آقای مسئول شهرداری، یک روز خدا را که شده جای خود را با یک دست فروش عوض کن و قضاوت را بین خود و او داشته باش که دست فروش چگونه روزی از خدا میگیرد و تو آقای مسئول شهرداری چجوری روزی از دست فروش میگیری؟
ما که داخل ایران هستیم و بازنشسته هم هستیم، حقوقی که میخوان بدن هر بار 4 روز 5 روز میندازن شغبتر که یه برج و برج توش بزنن، مثل همون یارانهشون که هر وقتی که میخوان بدن برج 20 میدن، برج دیگه 25 میدن، همینطور میدن جلو. حالا اینا بیان کمکایی که میخوان بکنن، چه از نظر مالی چه از نظر انسانی، به این حزب الله دبدان یا به سوریه یا به فلسطین یا به عراق یا به یمن. خب ببینید ما وضع روزگارمون توی مملکت خودمون چطوریه، ما چقدر گرسنه داریم، چقدر بیکار داریم، چقدر آدم بدبخت داریم، چرا به اینا کمک نمی کنن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ما منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. همینطور میتونید پیام هاتون رو در سایت ما هم بنویسید با عنوان کامنت یا نظر خودتون پای مطالب مرتبط با نظراتتون radiofarda.com. اما در ادامه همراه بشیم با همکار ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده و خبرهای داغ ورزشی رو بشنویم.
در سومین هفته ی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا دو نماینده ایران با شکست روبرو شدند. سپاهان در اصفهان، تراکتورسازی در تاشکند، هر دو مقابل نمایندگان ازبکستان. روز سه‌شنبه دیدار سپاهان و لوکوموتیو ازبکستان در اصفهان و در هوای بارانی و پرباد با 2-2 به سود میهمان پایان یافت. در پایان بازی ایگور استیماچ سرمربی تیم سپاهان که بازنده میدان بود و از جمع شدن آب باران در زمین مسابقه ناراحت به نظر می رسید گفت ما برای واترپولو تمرین نکرده بودیم. سپاهان در حال حاضر با 2-1 در مکان سوم جدول گروه آ قرار دارد. صدر جدول تیم النصر امارات متحده عربی است که در جده 2-1 الاتحاد عربستان را شکست داده و 6 شده. لوکوموتیو ازبکستان با 5 دوم. سپاهان و الاتحاد عربستان به ترتیب با 3-2 سوم و چهارم. در تاشکند نیز تیم تراکتورسازی تبریز که 2 پیشین خود مقابل الجزیره امارات و الهلال عربستان را برده بود از پختکور ازبکستان شکست خورد، اما همچنان در رده اول جدول گروه 3 باقی ماند با 6. الهلال با 5 و پختکور ازبکستان با 4 دوم و سومند. به گزارش شبکه 3 مهدی کیانی بازیکن تیم تراکتورسازی تبریز معتقد بود تیمش شانس گل زدن داشت ولی توپهایشان به در بسته خورد.
میتونستیم گل هم بزنیم ولی متاسفانه هرچی زدیم به در بسته خورد.
سومین نماینده ایران در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا زوباهن امروز با بنیادکار ازبکستان در تاشکند روبروست. در گروه ب زوباهن و النصر عربستان 4 اند، بنیادکار و لخویای قطر 1. دو عضو تیم ملی دو میدانی ایران از حضور در مسابقات داخل سالن دو میدانی قهرمانی جهان در آمریکا باز ماندند. حسن تفتیان و رضا قاسمی به علت دیر اقدام کردن برای اخذ ویزای آمریکا حضور در این مسابقات را از دست دادند. مسابقات دو میدانی داخل سالن جهان از روز جمعه پس فردا در پورتلند آمریکا آغاز می شود. حمیده عباس علی قهرمان کاراته بانوان ایران با هزینه شخصی در لیگ جهانی کاراته که در هلند برگزار می شود فردا پنجشنبه عازم این کشور خواهد شد. خانم حمیده عباس علی در این سفر سمانه خوشقدم مربی خود را نیز همراه می برد. این در حالی است که روز گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در مراسم تجلیل از مدال‌آوران سال 93 از رعایت عدالت در ورزش سخن گفت و اینکه برای ورزش بانوان همه شرایط باید فراهم شود. روز سه‌شنبه مراسم تشییع پیکر رضا ابراهیمی مربی اسبق تیم ملی والیبال ایران برگزار و پیکر این مربی خوشنام در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا به خاک سپرده شد. رضا ابراهیمی هفته گذشته دچار سکته قلبی شد و 2 پیش در تهران درگذشت. و تا ساعتی بعد 2 نماینده دیگر برای مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا انتخاب خواهند شد. همکنون در مادرید آتلتیکوی مادرید میزبان بازی برگشت مقابل پی اس وی آینتوون از هلند است که بازی رفت 0-0 مساوی شده. منچستر سیتی هم که بازی رفت خود را مقابل دینامو کیف 3-1 برده در حال برگزاری بازی آسان برگشت است در منچستر.
خبرهای ورزشی رو با حبیب روشنزاده شنیدید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در مجله شاهنگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
تا دقایق دیگه تکرار این برنامه رو از رادیو فردا میشنوید. ساعت 34 بامداد در تهران هست. چهارشنبه 26 اسفند ماه، در واقع 34 از آخرین سه‌شنبه سال گذشته، شبی که مراسم چهارشنبه سوری برگزار شد و شبی که اورژانس سراسر ایران به حالت آماده باش در اومد. وضعیت ویژه‌ای شب گذشته در ایران اعلام شد که یکی از دلایل اون استاندارد نبودن ترقه‌هایی عنوان شده که در مراسم چهارشنبه سوری استفاده میشه. از هانا کاویانی بشنویم.
هنوز اوج مراسم چهارشنبه سوری آغاز نشده، خبرگزاری‌های ایرانی از حوادث پیرامون آن خبر دادند. روز سه‌شنبه حوالی بلوار 13 آبان در تهران پرتاب نارنجک به حیاط یک خانه یک جوان تهرانی را راهی بیمارستان کرد. آنطور که مسئول روابط عمومی یکی از بیمارستان‌های تهران گفته، 4 شهروند تهرانی از حدود 1 پیش در پی انفجار مواد محترقه جان خود را از دست دادند و تا روز سه‌شنبه 42 نفر در تهران مجروح شده که 17 تن از آنها در بیمارستان بستری شدند. از همین رو سخنگوی اورژانس تهران از آماده باش 160 اکیپ امدادی و درمانی در تهران خبر داده و به خانواده ها هشدار داده است که ترقه و نارنجک استاندارد وجود ندارد. سخنگوی اورژانس ایران هم گفته است تمام اورژانس های شهری و بیمارستانی در آماده باش کامل هستند. این مقام اورژانس کشور در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته است 30% مصدومان مراسم چهارشنبه سوری عابران رهگذر هستند. مجتبی خالدی با نگاهی به آمار سال گذشته گفته است یک سال پیش 2500 مصدوم مراسم چهارشنبه سوری به مراکز درمانی منتقل شدند و بسیاری از آنها تنها تماشاگرانی بودند که نقشی در آتشبازی و انفجار نداشتند. میانگین سنی نیمی از صدمه دیدگان چهارشنبه سوری سال پیش زیر 19 سال بوده است. مقام‌های انتظامی و قضایی ایران هم درباره برگزاری مراسم چهارشنبه سوری هشدارهایی دادند. حسین ساجدی‌نیا فرمانده انتظامی تهران بزرگ در این باره گفته مجموعه تحت فرماندهیش با انجام اقدامات اطلاعاتی جهت شناسایی و دستگیری افرادی که در زمینه تهیه، تولید و توزیع مواد محترقه فعالیت می‌کنند، تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا این چهارشنبه سوری با امنیت کامل و رضایت خاطر مردم سپری شود. در همین حال عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران هم گفته است کسانی که در روز چهارشنبه سوری در سطح شهر اخلال نظم کنند و به گفته او رفتار غیر متعارف انجام دهند توسط پلیس بازداشت خواهند شد.
گزارش آنا کاویانی رو شنیدید در مورد شرایطی که شب گذشته شب چهارشنبه سوری بر بسیاری از شهرها حاکم بود. اما انفجار مواد محترقه در دانصفهان در استان قزوین شمار زیادی زخمی و با جراحت‌های شدید و سطحی بر جای گذاشته. جواد کوروشی در گفتگوی با یک شاهد در محل از مشاهدات او در همین زمینه پرسیده.
شهادت من از دانشجویان قزوین، طلابه قزوین، متاسفانه اینجا شیشه‌ای که بچه ها برده بودن نارنجک های انفجاری تون بود، شیشه منفجر شد. علیرغم سفارشی که تو تلویزیون اینا میشد که چهارشنبه سوری کمتر بشه، مردم کمتر بدن، متاسفانه که خیلی بیشتر دون فردان کرده بودن و یه شیشه کامل نارنجک منفجر شد. قطع عضو 2 بچه پا سوختگی بسیار شدید، افراد خیلی زیادی صورتاشون سوخت، افراد خیلی زیادی زخمی شدن. شیشه‌های ساختمان اطراف محلی که این انفجار خیلی خیلی مهیب اینجا انجام شد، تو کل کیسه منفجر شده بود، تمام شیشه های اون محل شکسته شده بود و افرادی که تو اون نزدیکی بودن همه زخمی شده بودن. خیلی وضعیت بدی بود.
چه تعدادی در موقع انفجار در اون محل حضور داشتن؟
هلوش فکر میکنم 400 نفر اونجا حضور داشتن که تو این 400 نفر میشه گفت که زخم سطحی، اگه بخوای کلا حساب کنی که خیلی زخم سطحی دیدن، از حدود 70-80 نفر زخم سطحی دیدن. هلوش مثلا 3 نفر زخمای بیشتری داشتن و 4 نفر هم که جزء افراد اصلی هستن، دوباره 2 نفر هم هستن که سوختگی خیلی شدیدی داشتن.
واکنش مردم به این انفجار و این حادثه چی بود؟
افراد وقتی صحبت میکردن به نظر ما باید دولت خودش این هیجان‌ها رو کنترل کنه، با وسایل آتش‌بازی قانونی بیاد استفاده کنه، جشن‌ها حالتی در بیاره که کنترل کنه و اگه تو قسمت‌های دیگه شهر که غیر قانونی داره انجام میشه اونا رو بازداشت کنه. نه به این صورت که نمیتونن، واقعا بچه‌های نیروی انتظامی داشتن زحمت می‌کشیدن، بچه‌های آتش‌نشانی، بچه‌های هلال احمر.
خب الان اوضاع در شهر پس از این انفجار چطوری است؟
محل انفجار هنوزم مسئولی دادن، محل نمی‌ذارن کسی نزدیک
چون کفش‌های زیادی اونجا ریخته شده، لباس‌های سوخته، اون محل به اصطلاح ماشین آتش نشانی اورژانس گرفتن و مردم هم به صورت یه حالت حیران و ماتم زده واسن غیر قابل باور، چون اینجا یه محل کوچیکه با حدود 12 تا 20 هزار نفر جمعیت، ولی براشون خیلی غیر قابل باوری که همچین اتفاقی باید اینجا می‌افتاد و این همه جوانای مردم همه زخمی می‌شدن.
شهروندی بود که در استان قزوین زندگی میکرد و از چیزهایی که در شب چهارشنبه سوره دیده بود با جواد کوروشی گفتگو میکرد. اما بشنویم دیده های یک شهروند بهبهانی رو.
از استان خوزستان تماس میگیرم، از روستای کردستان بزرگ خراسان بهبهان. اینجا زبونا دارن با پلیس درگیر میشن، یک نفرم پیل خورده بخاطر اینکه داخل خیابون آتش سوزی ایجاد کرده و تشنسوری خواهندان برای با پلیس درگیر شدن.
یک شهروند بهبهانی بود که در مورد چهارشنبه سوری میگفت. اما بشنویم از شهرام میریان، چهارشنبه سوری در بقیه شهرها بیرون از ایران چطور برگزار میشه.
شب چهارشنبه سوری بوته آوردم ننه جو، پول بده بوته بخد ببر خونه آواز بخون، خر بده بشکن بزن قدر سلامتی بدون، آی بوته بوته بوته، آی بوته بوته بوته، آی بوته بوته بوته، آی بوته.
جشن شب چهارشنبه سوری رو ابتدا از شهر پاریس آغاز میکنیم. امسال هم مانند سالهای پیش مرکز فرهنگی پویا میهمانان ایرانی و فرانسوی رو برای شرکت در این جشن ملی ایرانی ها دعوت کرده. من از آقای عباس بختیاری مدیر این مرکز در آغاز میپرسم آیا آیین شب چهارشنبه سوری امسال هم در کنار رود معروف سن برگزار میشه؟
چهارشنبه سوری جشن باستانی ما امسال با شکوه تمامتر داریم برگزار میکنیم. انبوه جمعیتی است که آمده. ما مراسم رو چون همه ساله در روی کانال رودخانه سن برگزار خواهیم کرد. ابتدا با موسیقی آغاز کردیم و تا دقایق دیگه هم مراسم چهارشنبه سوری اجرا خواهد شد.
مقصود شما از روی آتش پریدن و دیگر برنامه‌های سرگرم کننده؟
بله، امسال خیلی مفصل‌تره به این معنا که خب یک گروه سیرک فرانسوی آتش بازی می‌کنن و دعوت کردیم، آتش رو می‌چرخونن توی هوا، یک پدر و دختر هستن، همینطور حاجی فیروز رو داریم و موسیقی و شادی هموطنان، همینطور فرانسویایی که به فرهنگ ایران علاقه‌مند هستن.
خب برای اینکه میهمانانتون رو سرگرم کنین علاوه بر این برنامه‌هایی که اشاره کردین، آقای عباس بختیاری به احتمال زیاد شیرینی و آجیل چهارشنبه سوری هم به راهه.
100% اون که جزء وظیفه ماست که از هموطنامون پذیرایی بکنیم در همچین شبی. همینطور دوستانی داریم که به زبان فرانسه مسلطن و توضیح میدن که کلن این آیین باستانی ما چه هست.
در شهر برلین هم مراسم جشن آخرین سه‌شنبه سال برپاست و من از خانم الهی چیتساز، یکی از دست‌اندرکاران جامعه ایرانیان در شهر برلین میپرسم که برنامه امشب چهارشنبه سوری چگونه آغاز شده؟
ما امشب به کمک اعضای کمیته جشنواره نوروز که توسط جامعه ایرانیان دعوت شدن گرد هم جمع آمدیم تا پنجمین جشنواره نوروزی اون رو برپا کنیم که از امشب شروع میشه. تدارکاتی که دیدیم برای جشن چهارشنبه سوری شامل پریدن از روی آتش هست، همینطور آشپزی خانگی دوستان تهیه کردن، به اهتمام کیک و نوشیدنی برای پذیرایی، موسیقی زنده داریم.
آیا این میهمانان شما ایرانی ها هستن یا با دوستان آلمانیشون میان شرکت میکنن؟
ما از هر دو قشر خواهیم داشت. من خودم به شخصه اینطور این رو عنوان میکنم که چهارشنبه سوری یک نوع تراپی هست که ما از نیروی آتش برای دور کردن هر اون چیزی که نیروی منفی استفاده میکنیم و انرژی های مثبت رو از آتش دریافت میکنیم.
از شهر برلین به شهر کلن میریم و در زیر یکی از پل‌های رود راین هم مراسم شب چهارشنبه سوری برپاست. سرپرست این برنامه شادی آفرین آقای برهان آزاد هستن.
کم کم دارن مردم میان، تعداد آدم‌ها هر لحظه بیشتر میشه، آتیشی روشن شده، مردم دارن میزنن، از رو آتیش میپرن و شادمان است.
از روی بت است یا
دوروبر همین پل مقداری بت‌های مختلف هست که مردم خودشون میرن هر سال میکنن، سعی هم میکنن که یه مقداری هم از چوب استفاده بکنن که این آتش دوامش بیشتر باشه که بتونن از روش بپرن. و این جشن چون سنت دیرینه پیدا کرده تو این شهر، خود به خود به یک فرهنگی شده که هر سال دنبال میکنن.
آیا از مهمانانتون پذیرایی هم میکنید؟
اینجا پذیرایی به صورت باز خودجوشه و سعی میکنن که آدما هر کدوم آجیل و میوه و اینقدر زیاده که آدم وقتی میره خونه دیگه اصلا احتیاج به این نداره که چیزی خورده باشه. از مهمونی والا اینجا فراتر رفت.
شهرام میریان نگاهی داشت به چهارشنبه سوری در بقیه شهرها در خارج از ایران. اما از این فضا فاصله بگیریم و برگردیم دوباره به ایران با تایید شورای نگهبان دیه زن و مرد که پیشتر در لایحه بیمه شخص ثالث مطرح شده بود برابر شد. فرین آسمی در این باره با مهرنگیز کار گفتگو کرده حقوقدان و از او در مورد اهمیت این موضوع پرسیده.
البته می‌دونین که از چندی قبل هم لایحه بیمه شخص ثالث این رو پذیرفته بود، اما اهمیتش از نظر ما بر پایه یک تحلیل شرعی هست از قوانین ایران، به این معنی که همواره در این 37 ساله ما شنیدیم که میگویند همه اون چه در قانون مجازات اسلامی از ابتدا بوده مر شرع اسلامه و آقایون نمیتونن هیچ تغییری درش به وجود بیارن، ولی ما تا حالا شاهد بودیم که در چند مورد تغییر به وجود آوردن و اصلا به احکام شرع هم خدشه ای وارد نشده، زمین و آسمون هم به هم وصل نشده. این هم یکی از نمونه های بارز یک چنین تحلیلیه و به ما اجازه میده که بپرسیم از آقایون قانونگذاران در کشور و شورای نگهبان و همه کسانی که خودشون رو پاسدار شریعت اعلام میکنن که اگر میشود در این احکام شرعی که شما میگویید اساس قوانین جمهوری اسلامی است تغییراتی به وجود آورد به مقتضای اوضاع و احوال روز و نیازها، پس چگونه است که بیشتر کوشش نمی کنید که وضعیت حقوقی زنان رو بهبود ببخشید؟ خب باید پس بنابراین این تصمیم گیری اخیر پشتوانه بشه برای تصمیم گیری های وسیع‌تر و سریع‌تر در تغییر قوانین ناظر بر قتل عمد.
خانم کار، همونطور که اشاره کردید دیه زن و مرد در موارد قتل عمد برابر نیست. فکر میکنید که تایید شورای نگهبان در مورد برابر شدن دیه زن و مرد در قتل غیر عمد میتونه نشانه و امیدواری برای فعالان حقوق زن باشه که تا حالا برای دستیابی به دیه برابر تلاش میکردند؟
من عقیده ندارم که فقط باید به امیدواری اکتفا کرد. من فکر میکنم فعالان حقوق زن میتونن استناد کنن به این گونه رفتارهای دوگانه قانونگذاری و با استناد به این رفتارها و به اینکه کاملا نشون میدن میتوان در قوانین ناظر بر جان زن، ناظر بر امنیت زن، تغییراتی به وجود آورد، اصلاحاتی به وجود آورد بدون اینکه به احکام شرع خدشه ای وارد بشه، باید این رویه رو کاملا ادامه بدن، نه اینکه دوباره ما 37 سال دیگه صبر بکنیم تا اینکه مثلا یک قانون دیگر رو تغییر بدن. به عقیده من یک بستر خوبیه این اقدام برای اینکه فعالان حقوق زن بتونن به صورت مدنی موضوع رو طرح کنن و مرتبا از آقایون سوال کنن که چگونه است که شما نسبت به قتل غیر عمد اینقدر حساسیت از خودتون نشون میدید، دیه رو برابر اعلام میکنید بدون حراس از احکام شرع، ولی در مورد قتل عمد که بسیار جرم سنگین تریه و جان زنان ایرانی رو کاملا به مخاطره انداخته، چگونه است که در اون زمینه اینقدر اصرار دارید بر اینکه دیه زن نصف دیه مرد است و هرگاه هم قرار بشه که این دیه رو برابر بخواهند تعیین بکنند اون نصف دیه رو باید از بیت المال بپردازند؟ اینا همه با هم تناقض داره. فعالان حقوق زن و حقوق بشر هم این رویدادها رو باید مستند قرار بدن برای مطالباتشون و نه فقط به امیدواری اکتفا کنند.
مهرانگیز کاربود حقوقدان در واشنگتن فعین آسمی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. این آخرین گفتگویی بود که شنیدید، اما برنامه 10 دقیقه‌ای صدای شما صدای فردا از همین لحظه شروع میشه و شما میتونید با آزاد توکلی در این برنامه همراه باشید. امیدواریم که بعد از این برنامه هم بتونید با ما بمونید و خبرهای تازه رو از رادیو فردا بشنوید. شب و روز بر شما خوش.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، من آزاده توکلی هستم و در آخرین برنامه صدای شما در سال 94 با شما خواهم بود. در این برنامه ماننده همیشه پیام‌ها، نظرها و پیشنهادهای شما رو مطرح خواهم کرد. فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، از پربیننده‌ترین مطالب، تصاویر و تازه‌های وبسایت خواهد گفت و از آرش حسنیا توضیحات بیشتری درباره نظرسنجی چهره خبرساز سال 94 خواهید شنید. شما هم میتونید نظر و پیشنهاد خودتون رو در این برنامه مطرح کنید. آدرس ایمیل ما صدا@radiofarda.com و شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12.
صدای شما صدای فرداست.
برنامه امروز رو با تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان شروع می‌کنیم.
افراد کارمند یک حقوقی از دولت می‌گیرن، یه عیدی هم می‌گیرن، عید دارن، ولی بقیه عید ندارن. از کجا بیارن عید ندارن؟ این جمله نیستی که خودم باید در پیش فرزندانم، در پیش بچه‌ام، دخترم خجالت بکشم؟ به خدا شرمنده می‌شم.
خواستم به این مسئولین نظام جمهوری اسلامی بگم عوض این که این همه موشک تولید کنید و دیگران را هم تهدید کنید، لااقل کمی هم به فکر معیشت مردم باشید.
اول باید زنبورها را قوی کرد، بعد از آن عسل گرفت. مسئولین کشور، اول به ملت خود برسید، بعد به دیگران. چون که اگر به ملت خود نرسید، مثل زنبورهای ضعیف خواهند مرد یا شما را نابود خواهند کرد.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت.
قبل از اینکه در مورد پربیننده ترین خبرها و گالری عکس و ویدئوی سایت رادیو فردا صحبت کنیم، به کاربران رادیو فردا یک بار دیگه ازشون تشکر میکنیم به خاطر عکس ها و فیلم ها و همینطور نظراتی که برای ما میفرستند. شما هم اگر ایده و نظر و عکس و فیلمی دارید، خواهید با دیگر کاربران به روی سایت رادیو فردا یا شبکه‌های اجتماعی ما از جمله فیسبوک، تلگرام و اینستاگرام به اشتراک گذاشته بشه، به info@radiofarda.com بفرستید. اخبار و گزارش‌های مربوط به دادگاه بابک زنجانی و حکم اعدامی که در مورد آقای زنجانی صادر شده از جمله خبرهای پربیننده سایت رادیو فردا بود. وکیل بابک زنجانی هم در این مورد گفته پس از آنکه موکلم از حکم اعدام خود باخبر شد، پیش از پیش توصیه کرد که موضوع پول‌های بلوکه شده پیگیری شود تا در اسرع وقت بتوانیم بدهی‌ها را پرداخت کنیم. از اخبار و گزارش‌های پربیننده دیگر، سخنان نمایندگی ارومیه نادر قاضی‌پور بود که در پی اون شکایتی از سوی فراکسیون زنان مجلس صورت گرفت. در متن این شکایت اومده که نماینده مجلس در سخنانش حرفای رکیک و توهین‌آمیز، خلاف عرف نمایندگی و توهین به نمایندگان مجلس خصوصا زنان رو بیان کرده. رسانه‌های متعددی هم در داخل ایران به شدت از حرفای قاضی پور که حتی سخنانش در مورد کشتن صدها اسیر جنگی در زمان جنگ ایران عراق بود مورد انتقاد شدید قرار گرفت و خیلی اونو میگن که حتی جنایت جنگیه. به پایان سال 1394 نزدیک میشیم و یکی از موضوعهای اجتماعی در حال حاضر در ایران و به خصوص در تهران مربوط به پدیده دستفروشی و درگیری‌های متعددی بین شهرداری‌ها و دستفروش‌ها و همینطور اعتصاب چند روزه بعضی از بازاریان در تهران بوده. در این مورد مجید محمدی جامعه شناس مقیم آمریکا مطلبی با تیتر گسترش بی سابقه پدیده دستفروشی در ایران نوشته. شما رو به خوندن این مطلب دعوت میکنه. و در پایان گزارش‌ها و خبرهای پربیننده باید به آزمایش موشکی ایران که با انتقاد شدید آمریکا روبرو شد و حتی در اون مورد نشستی هم در شورای امنیت برگزار شد اشاره کنیم. اتحادیه اروپا در این مورد گفته آزمایش موشکی ایران نقض توافق هسته‌ای نیست اما تنش‌زاست. مانند هر سال ما مطالبی رو در مورد اتفاقات مهمی که در ایران در این سال اتفاق افتاده منتشر میکنیم، مانند اقتصاد ایران در سال 94، ورزش در سال 94، مجموعه عکس و غیره. تا به حال هم در مورد خودرو در سال 1394 مطلبی منتشر کردیم که در سایت رادیو فردا هستش. بار دیگه ما تشکر میکنیم از تمام نظرات و توجهی که شما به سایت رادیو فردا و رادیو فردا دارید و امیدواریم که روزای پایانی سال 94 به خوشی و خوبی بگذره.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
رادیو فردا برای پنجمین سال هم نظرسنجی خبرسازترین چهره سال رو برگزار کرده که شما هم میتونید با مراجعه به وبسایت ما به نامزد انتخابی خودتون رأی بدید. بشنویم توضیحات بیشتر رو از همکارم آرش حسنیا.
خبرسازترین شخصیت سال 1394 خورشیدی به انتخاب شما.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
محمد خاتمی،
حسن خمینی،
حسن روحانی،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
حسن قاضی زاده هاشمی،
محمد تقی مصباح یزدی،
علی مطهری،
شاهین دخت مولاوردی
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
معرفی چهره خبرساز سال 1394 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا پنجمین دوره برگزاری این رقابت هستش که توی رادیو فردا شکل گرفته. اولین دوره رو ما سال 90 برگزار کردیم و یه پرسشی که هر سال مطرح میشه اینه که این فهرست اولیه 10 نفره چطور شکل میگیره، که معمولا ما هر سال هم توضیح دادیم که گروه مرجع ما که عمدتا اهالی خبر و روزنامه‌نگاران و کسانی هستند که به نوعی با خبرسازی و خبرنگاری در ارتباطن، به اونا مراجعه میکنیم، از اونها سه پیشنهاد میگیریم، یعنی هر خبرنگار یا هر فردی که مورد پرسش قرار میگیره سه نفر پیشنهادی خودش رو به عنوان چهره خبرساز سال معرفی میکنه. از مجموع کسانی که بیشترین آرا رو آوردن ما 10 نفر ابتدایی رو به عنوان فهرست نهایی روی وبسایت رادیو فردا و سایر ابزارهایی که اختیار ما هست در اختیار مخاطبان رادیو فردا و خانواده بزرگ رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی قرار میدیم و بعد رأی نهایی و گزینه نهایی با انتخاب مردم و انتخاب مخاطبان رادیو فردا معرفی میشه. امسال هم تو فهرست 10 نفری که داشتیم، حالا علاوه بر این اسامی که توی پروما هم شنیدید و میتونید روی وبسایت هم برید معرفی کوتاهی هم از هر کدوم شده و به یکی از اونها رأی بدید، آقای رامبد جوان که برنامه خندبانه رو تو سال 94 داشتند رقیب خیلی جدی بودند که بیان توی این لیست 10 نفره، اما در نهایت با جمع‌آوری آرایی که صورت گرفتش باز موندن و نتونستن به این لیست 10 نفره ورود بکنن و این 10 نفر به هر حال به عنوان فهرست نهایی خبرسازترین چهره‌های سال 94 معرفی شدند. از روزی هم که منتشر شده این فهرست، خب مخاطبان رادیو فردا با مراجعه به وبسایت رادیو و انتخاب یکی از این گزینه‌ها و ثبت رأیشون تونستن رأی بدن. البته اعضای صفحات مختلف رادیو فردا در شبکه‌های مختلف اجتماعی هم از اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام، اونها هم میتونن با مراجعه به همون شبکه‌ای که عضوش هستند لینک این نظرخواهی روی وبسایت رو پیدا بکنن و اونجا مراجعه بکنن و رأیشون رو توی وبسایت بدن که فکر می‌کنم اونجا بهترین جا هست برای رأی دادن، تا اینکه در نهایت تا پایان این هفته بتونیم چهره خبرساز سال 1394 به انتخاب مخاطبان شما رادیو فردایی‌ها رو معرفی کنیم.
آخرین برنامه صدای شما در سال 94 هم به پایان رسید. از تمامی شما عزیزان که با ما همراه بودید تشکر میکنم و پیشا پیش سال نو رو بهتون تبریک میگم.
مروری بر فیلم ها و نمایش های ایرانی پرفروش سال 1394.
محمد چه کسی شما را مجبور
به اخراج کرد؟ امروز با هم به شما
دخترام میان بیرون، پسرام میان بیرون، خیابونا تنگه، پیاده راه متراکم، دانشگاه همشون مختلفه.
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه 8 و 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
ساعت 1 بامداد، این صدای